شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از آمادگی کشورش برای گفتگو با ایران خبر داده. استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه هم با بیان اینکه کشتار بزرگ و هولناکی در ایران رخ داده، خواستار تغییر رفتار حکومت ایران شده. البته همه اینها در حالیه که گزارش‌ها از فشار دونالد ترامپ بر مشاورانش برای یافتن گزینه‌های نظامی به گفته او قاطع درباره ایران و همچنین تقویت حضور نظامی آمریکا در منطقه حکایت داره. بشنویم از ایلیا جزائری در ادامه.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایران میخواهد گفتگو کند و ما گفتگو خواهیم کرد. این سخنان آقای ترامپ پنجشنبه دوم بهمن در مراسم امضای میثاق‌نامه تأسیس شورای صلح در داووس سوئیس مطرح شد. شورایی به ریاست دونالد ترامپ و عضویت شماری از کشورهای جهان و برخی شخصیت‌های آمریکایی و بین‌المللی. آقای ترامپ در این سخنرانی به حمله روز یکم تیر آمریکا به تأسیسات اتمی ایران در فوردو، نتنز و اصفهان هم اشاره کرد و گفت جنگنده‌های بی‌تو آمریکا این تأسیسات را کاملا نابود کردند و تا پیش از این حمله ایران 2 ماه تا ساخت سلاح اتمی فاصله داشت. او تأکید کرد که نمیتوانیم به ایران اجازه دستیابی به سلاح اتمی را بدهیم. این سخنان در حالی مطرح می شود که رئیس جمهور آمریکا یک روز پیش از آن گفته بود جان هزاران نفر را در ایران نجات داده است. او که چهارشنبه اول بهمن در حاشیه اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس با شبکه CNBC گفتگو می کرد، بار دیگر تکرار کرد که مقام های ایرانی پس از اعتراضات سراسری قصد اعدام 837 نفر را داشتند، اما هشدار او باعث توقف این اعدام ها شد. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا تحرکات نظامی جاری ایالات متحده در منطقه خلیج فارس و افزایش توان نظامی در منطقه مقدمه‌ای برای عملیات بیشتر است گفت امیدواریم اقدام بیشتری در کار نباشد. آنها در خیابان‌ها بی‌محابا و بی‌هدف به مردم شلیک می‌کردند و می‌خواستند دست به اعدام بزنند. طی روزهای اخیر و در پی هشدارهای دونالد ترامپ به مقامهای جمهوری اسلامی نسبت به سرکوب اعتراضها، گزارشها از تشدید تحرکات نظامی آمریکا در منطقه حکایت دارد. گزارش روز سه‌شنبه سوم دی روزنامه وال استریت جورنال میگوید که با وجود عقب نشینی رئیس جمهور آمریکا از حمله به ایران در هفته گذشته، بحث درباره گزینه‌های نظامی نه تنها متوقف نشده بلکه با شدت بیشتری در کاخ سفید و پنتاگون دنبال می‌شود. این تحرکات سیاسی و نظامی در شرایطی جریان دارد که ایالات متحده به طور همزمان در حال تقویت حضور نظامی خود در خاورمیانه است، از اعزام ناو هواپیمابر و جنگنده‌های پیشرفته گرفته تا استقرار سامانه‌های پدافندی. آقای ترامپ روز سه‌شنبه 30 دی در جمع خبرنگاران در کاخ سفید درباره ایران گفت که باید دید چه پیش خواهد آمد، اما گزینه نظامی همچنان مطرح است. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت دونالد ترامپ پس از آنکه هفته گذشته از حمله به ایران صرف نظر کرد، همچنان مشاورانش را برای یافتن گزینه‌های نظامی که او آنها را قاطع می‌نامد تحت فشار گذاشته است. پس از آغاز اعتراض‌های سراسری در ایران، رئیس جمهور آمریکا که به مقام‌های جمهوری اسلامی درباره سرکوب اعتراض‌ها هشدار داده بود، پس از انتشار گزارش‌ها از سرکوب خونین معترضان روز 23 دی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال، وضعیت ایران را منزجرکننده خواند و نوشت میهن پرستان ایرانی به اعتراض ادامه دهید، نهادهای خود را در دست بگیرید، نام قاتلان و ناقضان حقوق خود را ثبت و حفظ کنید، آنها بهای سنگینی خواهند پرداخت. او افزود من تمام دیدارها با مقامهای ایرانی را تا زمانی که کشتار بی‌معنای معترضان متوقف شود لغو کردم، کمک در راه است. از سوی استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه چهارشنبه 1 بهمن در حاشیه اجلاس داووس با بیان اینکه کشتار بزرگ و هولناکی در ایران روی داده، خواستار تغییر رفتار حکومت ایران شد.
کشتاری بزرگ و هولناک روی داد. مردم بی‌دفاع بودند و با خواست تغییر به خیابان‌ها رفتند. نباید کسی را تنها برای اینکه خواستار تغییر است کشت. بنابراین ایران باید رفتارش را تغییر دهد. باید این کار را بکند. اگر این کار را انجام دهند و نشان دهند که آماده این تغییر هستند، به نظرم می توان به راه حل دیپلماتیک دست یافت.
استیو ویتکاف پیش از این در روز پنجشنبه 25 دی در کنفرانس سالانه شورای اسرائیلی آمریکایی در فلوریدا با بیان اینکه آمریکا دیپلماسی را به برخورد نظامی با ایران ترجیح می‌دهد گفته بود 4 مسئله مهم وجود دارد: غنی‌سازی هسته‌ای، برنامه موشکی که باید برچیده شود، ذخیره حدوداً 2000 کیلوگرمی اورانیوم غنی شده‌ای که ایران با هر درجه از خلوص بین 67% تا 60% در اختیار دارد و حمایت تهران از گروه‌های نیابتی‌اش. اما لیندزی گراهام، سناتور ارشد جمهوری‌خواه، درباره موضوع امکان توافق با حکومت ایران در صورت تغییر روش‌های علی خامنه‌ای نوشت: با شر نمی‌توان معامله کرد، باید با آن مقابله کرد. او در شبکه ایکس نوشت: من از اظهاراتی که از سوی افراد دخیل در پرونده ایران مطرح می‌شد و در آنها گفته می‌شد اگر آیت الله بتواند روش‌هایش را تغییر دهد، شاید بتوانیم با رژیم به توافق برسیم، عمیقاً نگران و آشفته شدم. سناتور گراهام در ادامه: علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را با آدولف هیتلر رهبر آلمان نازی مقایسه کرد و افزود: این دقیقاً مانند آن است که کسی باور داشته باشد می‌شد با هیتلر به توافق رسید. آنها آن زمان درباره هیتلر اشتباه می‌کردند و اکنون نیز درباره آیت الله اشتباه می‌کنند. این تحولات در حالی است که قطع سراسری اینترنت در ایران وارد سومین هفته خود شده است. تلاش‌های جمهوری اسلامی برای قطع راه‌های ارتباطی باعث دشواری به دست آوردن اطلاعات از ایران شده. از جمله شمار دقیق هزاران معترض کشته شده در جریان سرکوب اعتراضات و بازداشت‌های گسترده‌ای که پس از آن در حال انجام است.
از ایلیا جزائری شنیدید. اما در پیوند با گزارشی که شنیدید، من یک اشاره مجدد بکنم برای شنونده‌هامون. روزی نیست که خب دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره رویکردش نسبت به جمهوری اسلامی ایران مورد پرسش قرار نگیره و او در این باره از یک سو بر موضع سرسختانه تاکید میکنه و از طرف دیگه در یکی از تازه ترین اظهار نظرهاش گفته که ایران خواهان گفتگوست و آمریکا گفتگو خواهد کرد. وقتی صحبت از گفتگو میشه، آیا منظور مذاکره بر سر چهار خواسته آمریکا پیرامون موضوع هسته‌ای، ذخیره اورانیوم 60% همون هایی که در گزارش هم شنیدید؟ من یک بار دیگه فقط اشاره میکنم برای اینکه یک یادآوری بشه. برنامه موشکی و فعالیت‌های تهران در منطقه خاورمیانه است. رئیس جمهور آمریکا دقیقاً به چه چیزی فکر میکنه؟ هانا کاویانی همکارم به سراغ حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر امور بین‌الملل در برلین پایتخت آلمان رفته و با او در این باره گفتگو کرده، این پرسش رو در میون گذاشته.
نکته که اول باید بهش توجه داشت و بهش اشاره کردین هستش که درک نیت واقعی آقای ترامپ و اینکه اساساً در سطح استراتژیک، نه فقط در موضوع ایران، در موضوعات مختلف چی فکر میکنه، این یک مسئله قامزی شده نه فقط برای ایرانی ها یا تحلیلگران مسائل ایران، بلکه برای کلیت جامعه تحلیلی بین المللی و حتی برای سیاستمداران، به خاطر یک سری اقدامات پیشبینی نشده و غافلگیر کننده که انجام میده. مثلا انتشار مکالمش با آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه و اقداماتی از این دست. لذا خب این ماهیتاً دشوار هست که بشه یک پیشبینی یا یک ارزیابی دقیق ارائه داد. منتها دو سه تا عامل هست که اینا رو اگه در نظر بگیریم شاید بتونیم به یک درک کلی از اینکه چه اتفاقی داره میفته، چه اتفاقی ممکنه بیفته برسیم. یکی از اینها اون رویکرد اصطلاحاً معامله محور آقای ترامپ هست. حالا معامله محور رو نه به اون معنای ساده سازی شده که حالا مثلا در جمهوری اسلامی هم بعضن بیان میشد در گذشته که حالا ما بیایم یه آفر مثلا یه پیشنهاد خوبی بدیم ما ترامپ میپذیره و اینها، بلکه به معنای اینکه یک خواسته حد اکثری روی میز میگذاره و یک اصلا هول و ولای رو در طرف مقابل ایجاد میکنه تا در نهایت طرف رو به یک سطح پایینتری از مثلا مصالحه راضی بکنه که باز هم به نفع ایالات متحده هستش. این رو در موارد مختلفی دیدیم، از مثلا بحث تعرفه‌های اولیه که اعلام کرد بگیریم تا آخرین موضوعش، مثلا همین بحث گرینلند که خب هیچ گزینه‌ای رو به قول خودش رد نمی‌کرد، حتی گزینه نظامی، اما در نهایت گفتش که خب حالا ما به توافق رسیدیم که بر اساس اون آمریکا از اول بیشتر داشت.
اون گفته اولیه بله. رو تضمین نمی‌کنه اون بله. توافق بله. آخری.
خاصه حداکثری اولیه نیست، ولی یه چیزی هستش که به هر حال کار می‌کنه اصطلاحاً برای ایالات متحده. یعنی دقیقاً مثل یک معامله هست دیگه، شما یه قیمتی رو بالا اعلام می‌کنی، بعداً چانه می‌زنی و این حرفا، در نهایت به یه قیمتی می‌رسه که بازم تو رو توش سود کردی. خب این یه جنبه موضوع هستش. جنبه دوم که باز بخوایم بررسی بکنیم موضوع رو، برمیگرده به سند استراتژی امنیت ملی آمریکا که همین اخیراً منتشر شد، که اونجا خب اولویت‌ها روشن هست، اولویت‌های جغرافیایی و اولویت‌های موضوعی. ولی از جغرافیایی خب یک نوع احیای دکترین مونرو رو اصطلاحاً داریم که در اون قاره آمریکا به عنوان حوزه منافع حیاتی آمریکا در نظر گرفته شده.
امروز بر مبنای اسم خودش به اون دکترین میگه دونرو نه مونرو.
بله دونرو. یک نوع نسخه بازبینی شده و بروز شده دکترین مونرو هستش و در مسائل دیگه، در حوزه های جغرافیایی دیگه، مثلا بحث ایران، اون چیزی که مطرح هست اطمینان از مثلا تامین امنیت خطوط انرژی هستش و خطوط کشتیرانی و اینها مثلا در تنگه هرمز. خب اینجا این دوتا رو اگر که کنار هم بذاریم، میتونیم به یه تحلیل حالا شاید حداقلی دست کم از این که آقای ترامپ چی در سرش هست ما برسیم. از یک طرف طبیعتاً وقتی که حوزه منافع حیاتی ایالات متحده در قاره آمریکا تعریف شده و از همون ابتدای روی کار اومدنش آقای ترامپ بحث جنگ‌های بی‌پایان و غیره رو رد کرده، طبیعتاً تمایلی به یک مداخله گسترده و حتی مداخله با هدف تغییر رژیم که حالا تهش مشخص نباشه تمایل به این نداره. و اینجا ما باید اشاره بکنیم به انتقاداتی که مثلا از جنگ عراق داشته، از مداخله نظامی در افغانستان داشته و اینها. مسئله دوم این هستش که حالا اون خواسته هایی که اومده مطرح کرده از همون اول هم یک سری خواسته های حد اکثری بود که در نهایت حالا امیدوار بود که ایران بیاد بپذیره که مثلا غنی سازی رو حالا در قالب کنسرسیوم یا هر چیزی این رو باش موافقت بکنه. منتها باز دوباره شما اگه اون رویکرد معامله محور در نظر بگید، هر چقدر که موضع طرف مقابل شما ضعیف‌تر میشه، طبیعتا فشار شما برای خواسته ها هم بیشتر میشه. آقای ترامپ تا همین ماه دسامبر هیچ اشاره مستقیمی به موضوع موشک نداشت. هرچند در پشت پرده این
موضوع محصر بود.
بعد از سفر آقای نتانیاهو بود. و الان این چهار تا خواسته رو در کنار هم دیگه وقتی مطرح میکنه، این ناشی از چی هست؟ ناشی از این هستش که طرف معامله ما که حالا در این مورد جمهوری اسلامی باشه، به خاطر اون جنگ و بعد از اون الان به خاطر اعتراضات در یک موقعیت بسیار ضعیف قرار گرفته و ما میتونیم این چهار تا خواسته رو برآورده بکنیم. خب حالا اینا چی به ما میگه؟ اینا به ما این رو میگه که آقای ترامپ اگر از طریق توافق به نتیجه برسه با جمهوری اسلامی، هیچ ابایی از این کار نداره و به همین خاطر هم هست که داره گزینه‌های خودش رو باز میگذاره. یه روز میاد میگه که ما آماده هستیم، مسلح هستیم برای حمله، روز دیگه میگه که نه، همین که ما ترزون رو اعدام نکردن برای ما کافی است. آیا این به معنی اینه که آقای ترامپ قصد حمله نداره؟ نه لزوما. اگر که دیپلماسی جواب نده و ادراک ضعف در کنارش، ممکن هستش که بیاد یه ضربه دوباره بزنه که باز دوباره موقعیت از قبل هم ضعیف‌تر بشه و حالا بیاد این،
یعنی این حرکت تسلیحات آمریکایی و نیروهای نظامی آمریکا به منطقه خاورمیانه رو شما در این راستا می‌بینید که آمریکا الان بخش آخر فشارش رو برای دستیابی به اون خواسته های حداکثری داره انجام میده و در غیر این صورت اگر به نتیجه نرسه ممکنه که اقدام نظامی دست کم محدودی انجام بده.
بله بله. و به خاطر همین عرض کنم این نکته اقدام نظامی محدود خیلی مهمه اینجا، به خاطر اینکه دوباره پایگاه رأی آقای ترامپ که همون جنبش ماگا یا اول آمریکا باشه، نمیپذیره طبیعتاً یک مداخله نظامی گسترده رو و از طرفی هم همونجور که عرض کردم در اولویت استراتژیک هم نیست. حالا شما میایید با اصطلاحاً دیپلماسی اجبار یا دیپلماسی قایق‌های توپدار زمانی که نیروهاتون رو در منطقه تقویت میکنید، طبیعتاً یک فشار نظامی، یک گزینه نظامی معتبری روی میز میگذارید تا طرف مقابل که اینجا جمهوری اسلامی باشه این خواسته رو بپذیره. اگر نپذیرفت باز هم شما با توجه به تقویت توان نظامیتون در موقعیت قرار دارید که بتونید یه ضربه رو بزنید. حالا این ضربه میتونه به چند تا پیامد منجر بشه. میتونه که همین جمهوری اسلامی رو همین شکلی که ضعیف بکنه و وادار بکنه که این خواسته ها رو، این چهار تا خواسته رو بپذیره. میتونه که منجر به یک تغییری از درون سیستم بشه، یک سری افرادی بیان کار رو به عهده بگیرن که با ترامپ بپذیرن کار بکنن، و یا میتونه که منجر به تغییر رژیم بشه حتی. که حالا درباره هر کدوم از اینها بحث هست، ولی میخوام بگم که هر کدوم از این پیامدها تا جایی که بتونه خواسته آقای ترامپ رو تامین بکنه براش مطلوبه، با توجه به اون مقدماتی که من عرض کردم خدمتتون. این تحلیل من از روی کرده ایالات متحده است.
آقای عزیزی، در این شرایطی که داریم صحبت میکنیم، با همه اتفاقاتی که در دو سه هفته اخیر در ایران شاهدش بودیم، کشته شدن بسیاری، روی کردی که مطرح شده در همین آلمانی که شما هستید، صدر اعظم آلمان میگه که حکومت ایران شاید در روزها و ماهای آینده اصلا دیگه وجود نداشته باشه، فکر میکنید که جمهوری اسلامی اصلا چگونه پاسخی به این روی کرده حد اکثری آقای ترامپ داشته باشه بده، یا اصلا چه کار میتونه بکنه؟
دو تا نکته هست اینجا. یکی برمیگرده به اون تحلیلی که احتمالاً رهبران جمهوری اسلامی دارن از سابقه جنبش ها و خیزش های مشابه در گذشته و نرم شدن واکنش غرب، حالا مشخصا اروپا در این زمینه، در بعد از یه مدتی که این اتفاق افتاده، از سال 88 بگیریم جنبش سبز به همین شکل بوده تا آخرین موردش جنبش زن زندگی آزادی، خب احتمالاً رهبران جمهوری اسلامی رو این شرط بندی کردن که این بار هم ممکن است که یه مدتی فشارها افزایش پیدا کنه، اما در نهایت مسائلی مثل بحث همین هسته‌ای که همچنان مطرح هست، نیاز به یک توافق، موضوع نقش ایران در منطقه و اینها، در نهایت وادار بکنه که خب ایران، یعنی روابطشون رو بخوان با ایران کمابیش به سطح نرمال برگردونه. این یه جنبه ماجرا است. جنبه دوم هم این هستش که در رابطه با خود آمریکا، خب من فکر می‌کنم که اینجا یه تغییر عمده اتفاق افتاده که نسبت به گذشته تهدیدات رو طبیعتاً جدی می‌گیرن، خصوص بعد از اتفاقی که در جریان جنگ 12 روز افتاد، و به همین خاطر هم هستش که ما اخیراً شاهد یک جنبشی در بین هم خود رهبران جمهوری اسلامی و هم متحدینشون در منطقه بودیم، برای ارسال سیگنال‌های قوی‌تر از گذشته، مبنی بر اینکه اگر ایالات متحده اقدامی انجام بده، این پاسخ در سطح منطقه‌ای خواهد بود. و به نظر میرسه کاری که در داخل انجام دادن، این سرکوب و کشتار گسترده، این هم یه بخشی از اون سیگنال باشه. من به هیچ وجه معتقد نیستم که جمهوری اسلامی در این اعتراضات غافلگیر شد و از سر غافلگیری دست به کشتار گسترده زد. به نظر من این سناریویی بود که در جمهوری اسلامی از قبل وجود داشت که هر گونه خیزشی با پاسخ حداکثری و کشتار حداکثری مواجه بشه، برای اینکه این سیگنال مخابره بشه هم به داخل و هم به خارج که اگر موجودیت نظام به خطر بیفته هر اقدامی ازش برمیاد. لذا من فکر میکنم که این دوتا جنبه رو داره سیاست ایران در شرایط فعلی، یه سیاست صبر و انتظار در قبال اروپا و یه سیاست مبتنی بر تهدید و سیگنال ارسال کردن برای ایالات متحده.
یعنی در مجموع اگر بخوایم بگیم، فکر نمیکنید که اون چهار خواسته ایالات متحده برآورده بشه و نتیجه یک همچین چیزی همچنان میتونه اون اقدام نظامی محدود باشه؟
چیزی که ما از صحبت‌های خامنه‌ای شنیدیم این روزهای گذشته این رو نشون نمیده، و من فکر میکنم که حتی اگر یک عناصری، یک گروه‌هایی در داخل سیستم هم وجود داشته باشن که بخوان دست کم در موضوع هسته‌ای، همون بر اساس همون رویکرد معامله بدن و یه چیزی رو بدن در ازاش مثلا ترامپ رو راضی بکنن که از چیز دیگری صرف نظر بکنه، کمان که در دوره قبل از اعتراضات هم ما میشنیدیم صداهایی رو در داخل که میگفتن اصلا این موضوع هسته‌ای عملا به یک اهرام فشاری تبدیل شده به جای اینکه ابزاری باشه در اختیار ایران، ولی این رویکرد ایدئولوژیک و رویکرد مصالحه ناپذیر خامنه‌ای به نظر من راهی رو نمیگذاره و کشور رو بدون تردید به سمت یک برخورد نظامی دیگه سوق خواهد داد.
شنیدید از حمیدرضا عزیزی در برلین. با ما همراه باشید بعد از یک فاصله گرفتن رادیویی که در کنارتون خواهیم بود.
شما می توانید برنامه‌ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23 13755 کیلوهرتز، از ساعت 23 تا 22:30 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز، از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
اما مسئله ای که جمهوری اسلامی در هر اعتراضی بیانش میکنه و این بار شاید قویتر و صریح‌تر بر سر اون باقی مونده، موضوعی تحت عنوان جنگ روایت ها. جنگ روایت ها چگونه آغاز میشه؟ مثلا در نمونه های اخیرش با قطع کامل دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت و حتی خطوط تلفن، تلاش میکنه که آماری رو که خودش میخواد ارائه بده. مثلا آماری که بنیاد شهید جمهوری اسلامی ایران ارائه داده از تعداد کشته شدگان، حکایت از این میکنه که 2427 نفر رو در زمره مردم و حافظان نظم و امنیت به حساب میاره و میگه که 690 نفر باقی که شناسایی کرده در خصوص کشتگان و میگه به طور کل شمار کشتگان در اعتراضهای اخیر به 3117 نفر میرسه، تروریست و آشوبگر هستند. این آمار با آمار حتی سازمانهای حقوق بشری مثل هرانا که مقرش در آمریکاست و عنوان کرده که اندکی بیش از 4000 نفر رو تا این لحظه شناسایی کرده که قربانی این خشونت‌ها شدن، کاملا در تضاد قرار داره. در باقی قضایا هم همین گونه. این جنگ روایت‌ها ما رو به کدوم سمت می‌بره؟ با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، در همین ارتباط گفتگو کردم.
این نوع این نمک پاشیدن بر زخم مردمه، یعنی به جای این که بخواهند فاصله حکومت و ملت رو کم بکنن، با این جنگ روایت ها و جنگ آمار نمک می پاشن. واقعا شرمنده باید بشن. همین آماری که خودشون گفتن، بنیاد شهیدشون گفته، مقایسه بکنن با کل کشته هایی که در حکومت پیشین اتفاق افتاده بود. ولی حضرات دیگه شرم و وقاحت رو، شرم رو کنار گذاشتن و وقیحانه، همونطور که علی خامنه‌ای گفت که چندین هزار نفر، هزاران نفر رو نوجوانان و هیجان زده کشتن، گویی این عدد برای اونها مساوی با جان عزیز انسان ها نیست که در ادبیات دینی گفته میشد اگر یک نفر رو بکشید انگار همه مردم رو کشتید. اما ببینید، این ترم کشته سازی، ترم اختشاش اومد شد کشته سازی، اختشاشگر شد تروریست، تکفیری، داعش، برای اینکه یک روایت کثیف رو بسازن. یه روایتی که علی خامنه‌ای اومد گفت که اینها سربازان دشمن هستن و اینا موسادی هستن و آمریکایی هستن و پولای گنده‌ای گرفتن. من فکر میکنم این آمار، حتی آماری که خودشون میگن، افشا کننده وسعت هولناکی قتل عام مردمه. هم روایت کثیفشون رو بایستی به نقد کشید و افشا کرد، همین اعداد و ارقامی که حتی خودشون اعتراف میکنن، در حالی که میزانش اگر نگم ده ها برابر، چندین برابر اون چیزیست که مدعیان. اما به نظر من افشا روایتشون و اینکه اینها موسادی بودن، ببینید وقتی که خانواده های کشته شده ها میرفتن در شهرستان ها تهران دنبال پیکر عزیزانشون، میگفتن بیایید عوامل، جسدهای عوامل موساد رو ببرید، ازشون پول میخواستن، ازشون میگفتن، حتی در موردی بوده که گفتن اول برید مراسم بگیرید، اگر مراسم شما مورد تایید ما بود، ما جنازه رو به شما تحویل میدیم. مجبور کردن که برن در روستاهای دورافتاده دفن بکنن. یا در ما مرتب داره روایت ها هولناکتر میشه، تیر خلاص زدن، رو بودن زخمی ها و حتی تیر خلاص زدن تو بیمارستان. بنابراین این روایت بایستی مرتب مستندسازی بشه. اگر اجازه بدین من در یک دقیقه روایت موسادی اونها رو نقد بکنم که اینها نیروهای موساد بودن.
حتما فقط یک سوالی هم برای من پیش اومد، آیا این که میاد حکومت و چنین آماری رو ارائه میده آغاز میکنه به این که ماجرایی رو بسازه و به عنوان یک ماجرایی که خودش میخواد از زاویه دید خودش بیان بکنه، این یک جور فرار به جلوس برای حکومت یا هدف دیگه ای رو دنبال میکنه؟ چون باید ببینیم که این روایت چقدر هم مورد قبول قرار میگیره دیگه، هم در عرصه بین المللی هم در داخل.
وقتی جنایتی اتفاق میفته فقط مردم بهت زده و مرعوب نمیشن، خود جنایتکار هم از فواره خون که تبدیل به کابوس شبانش میشه دوچار عذاب وجدان میشه یا کابوس میشه. بدنه نظام هم بهت زده است. خامنه‌ای میخواهد به اونها دلداری بده، میخواهد تخفیف بده، با دشمن سازی و دیگری سازی و غیریت سازی و انسانیت زدایی از اونها، همچنین به قشر خاکستری پیام ارعاب بفرسته که بالاخره ببینید قدرت دست ماست میکشیم. به جهانیان هم میخواد تخفیف بده و بگه نه اون آمارایی که دشمنان ما میگن درست نیست، آمار مثلا 3000 نفره، تازه اونا 2400 تاشون مثلا مردم عادی بودن و اگه 150 تا که گفته بودن نیرو انتظامی بودن کم بکنیم میشه 2227 نفر مثلا مردم عادی کشته شدن و تازه اینم تروریست ها کشتن. یعنی میخواد یه ضد روایت، یک روایت کثیف بسازه، هم در عدد و رقم هم در مضمون مسئله. این رو ببینید وقتی به هوادار خودشون، به نیروی سرکوبشون میگن اینها نیروهای موساد هستن، اینها میخوان آدم کشی راحت بکنن. خب در اینجا این سوال پیش میاد که خب اگر چند نفری هم مأمور موساد بودن چرا شما همه جمعیت رو به رگبار بستین؟ این یک. دو، اگر اونا کشتن چرا شما پول تیرشو میگیرین؟ سه، چطور در سراسر کشور شمال و جنوب و شرق و غرب این همه مأمور موساد هست؟ چهار، چرا مأمورین موساد فقط زدن مردم رو کشتن؟ آیا نمیشد اسلحه‌شون اون طرف در بگیرن مأمورین شما رو بکشن که صورت مسئله تموم بشه؟ و پنج، آیا جاسوس‌های موساد برای اونها نقش مرغ تخم طلا دارن رو مگه فرماندهان و خط دهندگان موساد مغز خر خوردن که اینها رو کسی که بایستی نفوذی هست نگه داره برای زدن هنیه و فخری زاده و تاسیسات هستی، اینها رو بیاره تو خیامون سد آشغال و بانک آتیش بزنن جلوی دوربین های شما لو برن یا تو خیامون کشته بشن؟ مگه مغز خر خوردن نیروشون رو اینجوری هدر بدن؟ واقعا این مغز خر رو کسانی خوردن که این روایت ها رو میسازند و کسانی که باور میکنه. این البته به معنای نیست که مثلا آمریکا یا اسرائیل بحث مثلا جنگ سیاسی روانی نینداختن یا مثلا جاسوس هایی در اعماق نظام ندارن، ولی اینکه کشتار هزاران هزار نفر رو به گردن ماموران موساد انداختن واقعا یک روایت مضحک و در عین حال رذالت آمیزه.
از رضا علیجانی تحلیلگر در پاریس شنیدید. اما احسان افشاری، یکی دیگر از قربانیان خشونت‌های سیاسی و حکومتی اعتراض‌های 1404 هست، دی ماه 1404. خواهر آقای افشاری، لیلا افشاری، پیشتر با انتشار تصویر برادرش در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده بود که برادرش در جریان اعتراض‌ها در تهران ناپدید شده، اما خانواده پس از 11 روز پیکر برادرش رو در کهریزک در حالی شناسایی کردند که دو گلوله به شکم او شلیک شده بوده. احسان افشاری 39 ساله بود و شهروند ایرانی سوئدی بود و 5 ماه پیش به ایران بازگشته بود و یک دختر 4 ساله داره. فرشته قاضی و گفتگویی با لیلا افشاری.
بذارید داستان برادرم این مقدار پیچیده است. برمیگرده به ماجرای ندا آقا سلطان. جنبش ندا رو یادتون هست که
بله،
بوده
سال 88.
بله، اون موقع برادر من خیلی فعالیت داشت و تو تظاهرات اینا بود که یه سایتی اینا دارن که عکس برادر منو تو تمام فضای مجازی پر کرده بودن، دنبالش میگشتن که دیگه ما احساس کردیم جونش در خطره، قاچاقی از ایران ردش کردیم اومد سوئد. که این یه مدت سوئد زندگی میکرد که هیچ فعالیتی سیاسی نداشت و سرش تو کار خودش بود و زندگیش. این 5-6 ماه اخیر خیلی همش دلش میخواست برگرده ایران. هی من بهش میگفتم بر نگرد، سیف نیستش، یه وقت بلا سرت میارن. گفتش که نه، رفته بود با سفارت ایران صحبت کرده بود تو سوئد، گفته بود که تو این پرونده مال قبله، اگر تو برگردی دیگه ما با تو کاری نداریم، پرونده بسته شده. حتی بهش هم پاسپورت ایرانی دادن، حدود 4-5 ماه پیش برگشت ایران که میخواست اصلا بمونه، که همونجوری در زندگی میتونه که دفعه دوباره شلوغ پلوغ شد. حدود 12 روز پیش برادر منو گرفتن، یه دفعه ناپدید شد بدون که از ما خبر داشته باشیم از تو خیابون. که 2 روز پیش مامانم اینا جسدش رو توی کهریزک پیدا کردن، انقدر شکنجه شده بودن، 2 تا تیرم توی شکمش پس زده بودن که بدنش سیاه شده بود.
یعنی اطلاعی ندارید که آیا توی خیابان توی اعتراضات ایشون کشته شدن یا اینکه بازداشت کردن و توی بازداشتگاه، درسته؟
ساعتی مثلا خب برادرم قرار بوده ساعت 9 شب برسه خونه همون 12 روز پیش، به مامانم زنگ میزنه میگه من تا ساعت 8 شب میرسم. میگه نمیدونم بعد که یه دفعه از اون موقع دیگه اصلا هیچ خبری ازش نداشتیم، نمیدونیم چی شده اصلا، مثل یه آدم ربایی بوده، اصلا نمیدونم چی بوده.
خانم افشاری، به اعتراضات 88 و ندا آقا سلطان اشاره کردید، گفتید اون موقع پرونده داشتن، یعنی به خاطر حضور در اعتراضات بود یا فعالیت خاصی داشتن؟
برادرم موزیسین بود، فعالیت که همون تو تظاهرات، عکساش تو تظاهرات که تظاهرات بوده، دانشجو بودش دیگه، بعد موزیک ویدیو درست کرده بود برای ندا، از این کارا میکرد دیگه، بعد جوانن دیگه، همه میخوان یه کاری بکنن برای اون کشور.
یعنی همون سال 88 از ایران رفتن به سوئد؟
بله، همون سال بلافاصله فرستادیم سوئد.
سال 88 رفتن سوئد و بعد شهروندی سوئد رو داشتن این مدت؟
بله، پاسپورت سوئدی داشتن. بله.
آیا دولت سوئد در جریان جانباختن برادر شما هست؟ آیا تونستید با اونها تماسی بگیرید؟
نه هنوز، ولی خواهر من وقتی رفته بود سفارت سوئد بهش گفته بود که برادر من مفقود شده، هیچ عکس عملی نشون ندادن.
یعنی پس دولت سوئد به هر حال در جریان این مسئله هست، به خاطر اینکه شما به سفارت سوئد در تهران مراجعه کرده بود.
بله.
ممکنه یکم بیشتر از برادرتون به ما بگید خانم افشاری؟
احسان افشاری 39 سالشه، دانشجو بود که مجبور شد که ول کنه همه چی رو، درس و اینا رو ول کنه بره سوئد. کامپیوتر خونده بود، نرم افزار، و اونجا داشت کار میکرد که این مدتی که سوئد بود ازدواج کرده بود، متاسفانه ازدواجش جدا شده از همسرش و یه بچه داشت، یه بچه خیلی کوچولو 4 ساله که به خاطر همون مسئله بیشتر خانه جدا شدنش زنش و بچه‌ش ازش گرفتنش، به خاطر دیگه مجبور گفتش من میخوام مثلا برگردم ایران یه مدت فعلا، که حدود 4-5 ماه پیش برگشت ایران که داشت پیش خانواده‌ام زندگی میکرد و داشت سر سامون میگرفت که این دوباره شلوغ شد. البته خیلی موقعیت بدی بود، شرایط بدی بود، من بهش خیلی گفتم که بعد نگر، اونجا وضعیت مشخص نیست، معلوم نیست چه کاری چه بلایی سرت بیارن. حتی خودش گفت به من رفتم سفارت ایران، گفتن که اصلا باید کاری نداریم، پرونده تو بسته شده، که برگشت ایران که این اتفاق برای شد.
خانم افشاری، 11 روز خانواده شما بی خبر بودن از
11 روز. منم حتی باهاشون در تماس نبودم. همین شنبه مامان من با هم زنگ زد با گریه، گفت داریم دنبال احسان میگردیم، پیداش نکردیم، هر جا میدیم میگن ما احسان به عنوان شهروند حساب نمی کنیم، نمیتونیم بهت کمک کنیم که بگیم کجاست. خود ایران گفته بودم به مامانم اینا، یعنی نه سوئد بهش حمایتش میکنه نه ایران. ما چقدر ملت بدبختی هستیم.
من میدونم که به خاطر قطعی اینترنت، قطعی راه‌های ارتباطی با ایران خیلی سخت ارتباط گرفتن.
بله.
ولی آیا اطلاع دارید که خانواده شما پیکر ایشون رو تحویل گرفتن یا نگرفتن؟ وضعیت خانواده شما چطور هست؟
بله، خانواده من که وضعیتشون اینا که همش کنترل شدید، تا قبل از این که برادرم بفهمن کشته شدن باهاشون صحبت می‌کردم، ولی اصلا به ایشون من جرأت نداشتن حرف بزنن. فقط من هر چی می‌خواستم میگم یه بزن که هیچی نگو. از دیروز سال قیدافه همه تماس قطع شده، من اصلا باشون نمیتونم در تماس باشم. البته خواهر من وایس مسیجی که شنیدم گفته بوش که جسدش رفتم پیدا کردم تو کهریزک، که کلیش به شکنجه داده بودنش و در ازم 2 تا شلیک تو گلولتش گمشی زده بودن که بدنش کبود شده بوده، یعنی 11 روز پیش کشته شده بوده، بدنش سیاه کبود شده بوده.
پیکرش رو تحویل گرفتن؟
بله گرفتن، در بردن به سره، بعد به هم این اطلاعات ندن که هزینه کردن یا نه، ولی پیکرش رو گرفتن.
یعنی نمیدونید هنوز که تحت چه شرایطی، چون از بعضیا تعهد گرفتن که بگید بسیجی بوده، از بعضیا پول گرفتن برای تحویل پیکرشون. در مورد خانواده شما هنوز نمیدونید این جزئیاتو، درسته؟
نه این جزئیاتو بهم نگفتش، فقط گفتش بدنش سیاه کبود بوده.
لیلا افشاری بود، خواهر احسان افشاری، از قربانیان خشونت‌های سیاسی و حکومتی اعتراض‌های دیماه 1404 در ایران. اما همونطور که در صحبت‌های لیلا افشاری هم شنیدید، مسئله اینترنت و عدم دسترسی شهروندان به یکدیگر هم به یکی از معضلاتی تبدیل شده که بسیاری نمی‌دانند آیا در میان اقوام، دوستان و نزدیکانشان قربانیان خشونت‌های سیاسی و حکومتی وجود دارد یا نه. درباره وضعیت اینترنت با امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری در آمریکا، گفتگو داشتم.
دقیقاً وضعیت بحرانی شده، با وجود اینکه به نظر میاد حداقل بر اساس اخباری که میرسه تظاهرات خیابانی با سرکوب مواجه شده و دیگه شکل نگرفته تو خیابون، اما هنوز مقامات احساس امنیت نمی کنن برای اینکه اینترنت رو بخوان وصل کنن. تا حدودی شبیه هست به آبان خونین، اونجا هم زمانی که با تظاهرات ساکت شده بود، مثلا فرض کنید توی یه جایی مثل سیستان و بلوچستان با 2 روز 3 روز تاخیر اینترنت وصل شد. به نظر میادش که برنامه هایی دارن واسه اینکه چه شکلی اینترنت رو وصل کنن، دارن لیستای سفید میسازن، به یه جاهایی دارن یه دسترسی هایی میدن، مثلا اتاقای خبر برخی از رسانه ها و روزنامه ها یا برخی از نهادها دارن اونا رو وصل میکنن و وصل کردن شهروندان به اینترنت اولویت مقامات ایران نیستش الان.
خب این دسترسی سفید خودش سوال برانگیزه. دسترسی سفید دقیقاً چه کاری خواهد کرد؟ چه وضعیتی رو پیش روی شهروندان در داخل ایران میگذاره و حتی ما به عنوان شهروندان ایرانی خارج از کشور در چه وضعیتی قرار میگیریم؟
برای ما که خب ارتباط قطعه، یعنی مسئله شهروندان ایرانی خارج از کشور این که ارتباطشون قطعه. ما این تجربه رو در دوران جنگ هم داشتیم که در واقع شهروندان رو مجبور میکردن با یه شماره تلفن ایرانی روی اپلیکیشن های ایرانی حساب داشته باشن که بتونن با داخل کشور صحبت بکنن، تماس داشته باشن با خانوادهشون. شاید بریم به این سمت برای شهروندان ایرانی هم که در درون ایران زندگی میکنن، یه چیز شبیه همون وضعیت سیم کارت های سفید میشه دیگه. یعنی سیم کارت های سفید و در حالی اینترنت بدون فیلتر داشتن که بقیه شهروندان ایرانی تحت تبعیض قرار می گرفتن و اونا نمیتونن از این سرویس ها استفاده بکنن. الان هم داریم تقریبا همون وضعیت رو میبینیم، در حالی که عموم شهروندان، همه شهروندان به نوعی میشه گفتش که دسترسی به اینترنت ندارن، برخی نهادها، برخی مراکز دسترسیشون به اینترنت فراهم شده و هر چی میریم جلوتر تعداد این نهادها یا حتی افراد میشه گفتش که داره بیشتر میشه. در واقع فعلا ما توی وضعیت بسیار بسیار تبعیض آمیزی قرار داریم که نگرانی از این هستش که این وضعیت تبعیض آمیز به یک وضعیت دائمی تبدیل میشه.
یعنی یک تبعیض سفید که
همونطور شاید... که تو سیم کارت های سفید دیدیم. بله.
و اگر که اینترنتی به هر حال فعال بشه، اینترنت بین المللیش از چه جنسی خواهد بود؟ یعنی واقعا چقدر شهروندان میتونن به اینترنت بعد از اعتراض های دیماه 1404 اعتماد کنن برای ارتباط گرفتن؟ آیا مثلا سکوهای مختلف مثل واتساپ، مثل تلگرام همچنان میتونن امنیت اونها رو تأمین کنن یا نه این امنیت هم درجات متفاوتی داره؟
اون سکوها که طبیعتاً امنیتشون متفاوت از وضعیت اینترنت هست. حداقل ما تا امروز شواهدی ندیدیم که به لحاظ فنی در واقع مقامات ایران بتونن این سکوها رو مورد شنود یا جاسوسی قرار بدن. اکثر اتفاقایی که میفته زمانی است که به گوشی اون افراد دسترسی دارن یا حالا با تکنیک های افراد رو فریب میدن، رو لینک های کلیک کنن یا داده هایی رو به ارائه بدن که اون باعث میشه که افراد دچار مشکل بشن رو اون حسابا. بنابراین اگه اون اشتباه های فردی، اون فریب ها رو بذاریم کنار یا دسترسی به در واقع تلفن رو بذاریم کنار، موقعی که افراد بازداشت میشن فیزیکی به اون تلفن دسترسی، اینا رو بذاریم کنار، این سکوها امن هستن. سیگنال همچنان امن ترین پیام رسان دنیا هستش و مشکلی از این جهت نداره، فارغ از اینکه هر نوع اینترنتی میخواد استفاده بشه ازش. ولی به هر حال مسئله اینجا هستش که نوع روشی که ما داریم میبینیم در واقع طی 3-4 روز گذشته دارن این لیست های سفید رو گسترش میدن. تا چه حد گسترش پیدا خواهد کرد روشن نیست، ولی این نگرانی وجود داره با توجه به تجربه های گذشته که در واقع ما هر موقع اینترنتمون قطع میشد، موقعی که وصل میشد دیگه بر نمیگشتیم به حالت قبل، با توجه به اینکه میبینیم که استریم کارت های سفید خیلی گسترش پیدا کردن، همه اینا رو بذاریم کنار هم دیگه، در واقع این نگرانی وجود داره که علاقه ندارن مقامات ایرانی که برای خودشون دردسر بخرن و اینترنت رو به شکل چیزی که ما میشناسیم به عنوان اینترنت در واقع به شهروندان ارائه بدن.
امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری در آمریکا، از اینترنت ایران میگفت. و اما برسیم به رضا ولیزاده، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی زندانی و همکار سابق رادیو فردا، که از اول مهر 1403 در ایران در بازداشت به سر میبره. آقای ولیزاده پس از 10 سال فعالیت در کنار ما از این رسانه استفاده داد و خانواده‌اش گفتن که او در زندان در شرایط بدی نگهداری میشه و بیماری آسم او تشدید شده. گلناز اسفندیاری.
یک مقام ارشد آمریکایی روز سه‌شنبه به شبکه CBS نیوز گفت دولت ترامپ از نزدیک پرونده رضا ولیزاده را زیر نظر دارد. رئیس جمهور ترامپ به صراحت اعلام کرده است که خواهان بازگشت تمامی آمریکایی‌هایی است که به ناحق بازداشت شده‌اند. رضا ولیزاده که پیشتر به مدت 10 سال خبرنگار رادیو فردا بود، در نوامبر 2022 از این رسانه استعفا داد و پس از مدتی اقامت در خارج از کشور 16 اسفند 1402 خورشیدی برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشت و اول مهر 1403 بازداشت شد. به گفته خانواده ولیزاده، رضا ماها تحت بازجویی‌های طاقت فرسا و حبس انفرادی بود و بازجویان به شکلی بی امان بر او فشار می‌آوردند و خواستار ارائه اطلاعات حساس درباره رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور و همکارانش بودند که او مقاومت کرد و 10 سال زندان را به خیانت به اصول اخلاقی خود ترجیح داد. جزئیات بازداشت او در دادخواستی که وکیلش روز 30 دی به گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل متحد ارائه کرد تشریح شده است. ارائه این دادخواست در میانه سرکوب گسترده اعتراضات در سراسر ایران و همزمان با تداوم تنش‌ها میان تهران و واشنگتن رخ داده است. رایان فیهی، وکیل رضا ولیزاده، در بیانیه‌ای گفت با ثبت این دادخواست نزد سازمان ملل و همزمان به کارگیری تمام اهرم‌های قدرت موجود در واشنگتن، ما متعهدیم که توجه‌ها را به پرونده رضا جلب کنیم، نه تنها برای تضمین آزادی او، بلکه برای فرستادن پیامی صریح مبنی بر اینکه هدف قرار دادن شهروندان آمریکایی در خارج از کشور تحمل نخواهد شد. فهی افسود هر روز که رضا پشت میله‌های زندان می‌ماند، رژیم ایران در هدف قرار دادن آمریکایی‌هایی که جرأت دفاع از حقیقت، عدالت و آینده بهتر برای مردم ایران را دارند، گستاخ‌تر می‌شود. وزارت خارجه آمریکا و سخنگوی نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد به درخواست برای اظهار نظر پاسخ فوری در این زمینه ندادند. وزارت خارجه ایالات متحده در ماه می 2025 رضا ولیزاده را رسماً به عنوان بازداشت شده به ناحق تعیین کرد و پرونده او را تحت اختیار دفتر امور گروگان‌های دولت آمریکا قرار داد. به گفته منابع آگاه که با CBS نیوز گفتگو کردند، ولیزاده یکی از دست کم 4 شهروند ایرانی آمریکایی است که همکنون در ایران زندانی هستند، از جمله کامران همتی 70 ساله و دست کم 1 فرد 70 و چند ساله دیگر که زن است. از آن زمان خانواده ولیزاده میگویند که وضعیت جسمانی او به طور مداوم رو به وخامت گذاشته است. رضا ولیزاده از بیماری آسم رنج میبرد که بر اثر شلوغی بیش از حد سلول‌ها، کیفیت پایین هوا و قرار گرفتن در معرض دود و آوار تشدید شده است. شرایطی که پس از حملات هوایی اسرائیل به بخش‌هایی از زندان اوین در جوان 2025 و در جریان جنگ 12 روزه میان اسرائیل و ایران وخیم‌تر شد. او دچار سرفه‌های مکرر شده و از دسترسی به داروهای اولیه، مراقبت‌های دندانپزشکی و درمان مشکلات گوارشی محروم بوده است. طبق دادخواست ارائه شده به سازمان ملل پس از حملات ماه ژوئن ولیزاده در میان زندانیانی بود که با دستبند و پابند و بدون وسایل شخصی یا دارو به بازداشتگاه دیگری منتقل شدند و سپس دوباره به زندان اوین بازگردانده شدند، جایی که به گفته برادرش اکنون سلول کوچک خود را با دست کم 18 زندانی دیگر شریک است و با کمبود شدید غذا، امکانات بهداشتی و مراقبت‌های پزشکی دست و پنجه نرم می‌کند. از زمان آغاز سرکوب و قطع سراسری اینترنت در ایران، نه ولیزاده و نه خانواده‌اش تماسی با وکیل او نداشتند.
گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید. اما برخورد با وکلای دادگستری محمد هادی جعفرپور هم بازداشت شده. پیش از این هم شیما قوشه و عثمان مزین خبر بازداشتشون منتشر شده بود. اونها جزء وکلای حقوق بشری هستند که وکالت زندانیان سیاسی و مدنی رو طی سالهای گذشته بر عهده داشتن. سینا یوسفی وکیل دادگستری ساکن آلمان در گفتگویی که فرشته قاضی با او داشته میگه که حاکمیت میخواد با بازداشت وکلا جلوی دادرسی عادلانه و روایت مستند از وضعیت بازداشت شدگان رو بگیره. بشنویم در این باره.
طبق اطلاعی که من دارم 3 نفر از وکلا بازداشت شدن، آقای عثمان مزین، خانم شیما قوشه و آقای محمد قادی جعفرپور. البته با توجه به این که الان ارتباطات مثل سابق نیست، یکم مشکل داریم با ارتباط با داخل، بازداشت آقای مزین تایید 100% نشده از طرف دوستان، برای همین فعلا 2 نفر رو مطمئن هستیم آقای مزین به صورت 100% تایید نشده که بازداشت شدن.
اشاره کردید به قطعی اینترنت و قطعی ارتباطات با داخل ایران. هنوز مشخص نیست، ممکنه وکلای دیگری هم بازداشت شده باشن، ولی میدونیم که برخی از وکلا هم احضار شدن. این برخورد قهری با وکلا رو چطور میبینید شما؟
بله ببینید، وکلا تو همه این اعتراضاتی که ما در طول سالهای گذشته داشتیم همیشه مورد سرکوب قرار گرفتن وکلای حقوق بشری، از جمله اعتراضات 1401 که به صورت گسترده بازداشت شدن. تو این اعتراضات هم در همون روزهای اول وکلا علارغم اینکه خود کانونهای وکلا روی کردی نداشتن، وکلا به صورت شخصی یعنی پشت مردم بودن، خیلی از وکلا اعلام آمادگی کردن که پرونده های بازداشتی ها رو بر عهده می گیرن، بیانیه دادن که به مردم شلیک نکنید. 220 نفر از وکلا، چند نفر از وکلای خارج و بیشترشون وکلایی که در داخل ایران بودن امضا کردن این بیانیه رو، و با توجه به وضعیتی که الان وجود داره و یعنی رسیدگی ها به پرونده های بازداشتی ها آغاز خواهد شد، حاکمیت میخواد جلوی دادرسی عادلانه رو بگیره، جلوی روایتگری رو بگیره، روایت مستند از وضعیت بازداشتی ها رو بگیره و در بیخبری کامل میخواد این افرادی که بازداشت شدن رو محاکمه کنه و احکام سنگینی صادر کنه.
علاوه بر این موضوعی که گفتید آقای یوسفی، چقدر میتونه این رفتار حامل این پیام باشه به وکلای دیگه که وکالت بازداشتی ها رو بر عهده نگیرن و در واقع ایجاد ترس در بین وکلای دیگه باشه که اگر بخوان وکالت بازداشتی ها رو بر عهده بگیرن با اونا برخورد خواهد شد؟
این ابزار به نظرم دیگه کاربرد نداره. ما خودمون انتظار داشتیم که سرکوب سال 401 باعث بشه که خیلی از وکلا نیان به سمت پرونده های حقوق بشری، پرونده های امنیتی و سیاسی، ولی تو این اعتراضات ما دیدیم که خیلی از وکلا اعلام آمادگی کردن، درسته احضار میشن، تهدید میشن، ولی اینکه این پرونده ها رو بر عهده نگیرند، شاید در مورد اظهار نظرشون تجدید نظر کنن و با احتیاط عمل کنن، ولی اینکه این کمک های حقوقی رو انجام میدن به نظرم تأثیرگذار نبوده روی کرده حاکمیت.
در کنار این که ما شاهد این فشارها بر وکلا هستیم، هر دوره اعتراضات یه سری از وکلایی که کار حقوق بشر میکردن بازداشت شدن، محروم شدن، ولی وکلای دیگری اومدن پیوستن به اونها یا جای اونها رو گرفتن. اما همزمان با این ما از کانون وکلای دادگستری عملا چیزی ندیدیم غیر از سکوت. اینو چطور میبینید؟ حتی در قبال بازداشت وکلایی که عضو کانون هستن.
ببینید، این حالا یک قسمت از سرکوب نهاد مستقل وکالت هست. از سالهای گذشته، شاید بگیم از دهه 70 به بعد، جمهوری اسلامی سعی کرده با وضع قوانینی اون اختیار هیئت مدیره های کانون رو در دستش بگیره و تا میشه گفت تا حدودی هم موفق شده. یعنی مخصوصا تو چند سال اخیر افرادی وارد رأس کانون ها شدن که نظرشون با بدنه وکلا متفاوت هست و به سمت حاکمیت هستن، یا سکوت میکنن یا به سمت حاکمیت یعنی نظر میدن. برای همین این هم دلیلش این هست که حاکمیت در انتخابات کانونهای وکلا دخالت کرده از طریق وضع قوانین، از طریق رد صلاحیت ها، و الان افرادی در رأس کانون هستند که مصلحت جامعه رو یعنی در نظر ندارن، مصلحت وکلا رو در نظر ندارن.
شنیدید از سینا یوسفی، وکیل در آلمان. اما بریم سریع به سوئد، همراه بشیم با رضا برومند که در سوئد حضور داشته و در اونجا برای ما میگه از عفو بین الملل که یک همایشی رو برگزار کرده برای قربانیان خشونت‌های اخیر.
امنستی سوئد مراسم یادبودی برای جانباختگان خیزش اخیر در ایران در سه شهر بزرگ سوئد، استوکهلم، گوتنبرگ و مالمو تدارک دیده که ما الان در گوتنبرگ هستیم و مراسم در واقع به پایان خودش رسیده، ولی مردم ایرانیان و سوئدی که اینجا هستند دارن علیه جمهوری اسلامی و خواهان در واقع آزادی زندانیان سیاسی، جلوگیری از اعدام و درخواست از کشورهای اروپایی و آمریکا برای شنیدن صدای واقعی مردم ایران هستند و سعی میکنن همبستگی خودشون رو حفظ کنن.
گفتید که عفو بین الملل برنامه‌ریزی کرده این تجمع رو. آیا عفو بین الملل اقدامات دیگری رو هم صحبت کرده که بخواد انجام بده با توجه به روابط پیچیده‌ای که سوئد داره با جمهوری اسلامی ایران، به ویژه بعد از مسئله پرونده بحث برانگیز حمید نوری؟
ببینید، واقعیتش اینه که دولت‌ها، دولت مردان در اروپا و اعضای نمایندگی پارلمان‌ها، اینها تا زمانی که ما نتونیم افکار عمومی مردم کشورهای میزبان رو متوجه جنایاتی که در ایران در حال رخ دادن هست بکنیم، اینها به اون صورت یک اقدام واقعی نخواهند کرد. و این در واقع اقدام امنستی برای همین، برای رسوندن صدای مظلومانه مردم ایران به گوش افکار عمومی مردم سوئد و تحت تاثیر قرار دادن دولت مردان و عرشبت نمایندگان پارلمان هستند.
چه تعداد جمعیت حاضر شده؟ جمعیت چه شعارهایی میدن؟ من میبینم که پشت سر شما صداهایی میاد. بیشتر تمرکز شعارها به چه سمتی است و چه درخواستی رو دارن؟
شعارها به زبان سوئدی الان دارن مردم ایرانی اینجا دارن شعار میدن علیه جمهوری اسلامی و خواهان برکناری جمهوری اسلامی هستن. این چیزی است که من میتونم براتون ترجمه کنم از شعارهایی که به سعودی الان داده شد.
نماینده عفو بین الملل هم اونجا حضور داشته. بله، چه صحبتهایی رو مطرح کرد؟
بله، در واقع گزارشی دادن از وضعیت ایران و کشتارهایی که اخیراً شده، نحوه سرکوبا، حمله به بیمارستانها، کشتن زخمیها و این مسائل رو به واقع گزارش دادن و عشبت از همه مردم سوئد درخواست کردند که حمایت کنند و پشتیبانی کنند از ایرانیان در داخل ایران.
پایان این برنامه رسیدیم با گفتگویی که از سوئد شنید با رضا بولمن. سپاسگزارم.
شما می توانید برنامه‌ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23 13755 کیلوهرتز. از ساعت 23 تا 22:30 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.